بسم الله الرحمن الرحیم. کتاب شخص اعتباری، جلسه 105، 2 مرداد 1404.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، صلی الله تعالی علی سیدنا و نبینا ابو القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله في الأرضين أرواحنا فداه وعجل الله تعالى فرجه الشريف واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. خيار التأخير العام، خیار تأخیری که تا به حال بحث می شد، خیار تأخیر در مورد بیع بود با یه شرایط ویژه. بعضی فقها فرمودن ما یه خیار تأخیر عام و گسترده داریم که در تمام معاملات جاریه و اختصاصی به بیع نداره. در اجاره هم هست، در صلح هم هست، در مزارعه، در مزاربه، در همه این معاملات وجود داره. و اینطور فرمودن که وقتی یه معامله انجام میشه عوض و معوض داره، اینجا لازم است و واجب است که هر یکی از متعاملین مورد معامله رو تحویل دیگری بدهد، حالا بیع باشه یا اجاره باشه. منزلی رو اجاره داده، مغازه رو اجاره داده، ماشینی رو اجاره داده، موجر باید محل اجاره رو تحویل مستأجر بدهد، مستأجرم تحویل اون کرایه رو، اون وجه را به موجر بپردازه و همچنین معاملات دیگه. و اگر نپرداخت، هر کدوم حق دارن معامله رو به هم بزنن. این خیار تأخیری که الان داشتیم مال بی بود با یه شرایط ویژه، اون دارای خیار هم کی بود؟ بایع بود، نه مشتری. اما این خیار، خیار عامه، همون شرایط رو نداره، الا اینکه البته خودشون تأخیر را شرط کرده باشه. و هم برای بایع است، هم برای مشتری. محقق خویی رحمت الله علیه در همین بحث خیار منهاج الصالحینشون اینو فرمودن، محقق سیستانی هم فرمودن. خیار التأخیر العام، ما ورد به عنوان خیار التأخیر فی کلام الفقها رحمهم الله هو ما مضى آنفا. اونچه که وارد شده به عنوان خیار تأخیر در کلمات فقها ها همونی بود که به زودی گذشت و بحث کردیم ازش، که عرض کردیم اختصاص به بی داره، اونم از طرف بایع، اونم با یه شرایط ویژه. ولیکن بعض الفقها ها المعاصرین رحمهم الله ذکر خیار تأخیر آخرن، خیار تأخیر دیگری رو ایشون ذکر فرموده است که محقق خویی باشه، البته تبعه او محقق سیستانی هم در منهاج الصالحین. فقال اطلاق العقد یقتضی ان یکون تسلیم کل من العوضین فعلی. یا اطلاق عقد یعنی وقتی عقد خالی بود از تأجیل و اینکه گفته باشن سمن رو کی بده یا مسمن رو کی در اختیار قرار بده، همینجور فقط اومدن معامله کردن، گفت به تو که هازا، اونم گفت اشتری تو، یا گفت که آجر تو که هازا، اونم گفت قبل تو، و و و جاهای دیگه. اطلاق عقد و عدم تقید عقد به چیز خاصی، این اقتضا میکند که تسلیم هر یک عوض از تسلیم هر یک از عوضین فعلی و همکنونی باشه، همون موقع که معامله انجام میشه. فلو امتنع احد الطرفین عن اجبر علیه، اگه یکی از دو طرف امتناع نمود از تسلیم، اجبار میشه بر او، یعنی اجبارش میکنن، حالا یا به مراجعه به دادگاه و امثال ذالک اونو اجبار میکنن. فان لم یسلم، اگر تسلیم نکرد اجبار هم فایده نبخشید، کان للطرف الاخر فسخ العقد، برای طرف دیگر، دیگر معامله، فسخ عقد وجود داره. بل لا یبعد جواز الفسخ عند الامتناع قبل الاجبار ایزن، بلکه فرموده است بعید نیست جواز فسخ نزد امتناع نمودن هر یک قبل از اجبار نیز. ترتیب لازم نیست که اول اجبارش کنن، به دادگاه مراجعه کنن، که از بعد فسخ کنن. نه، بعید نیست که بگیم همون اول دیگه این درد سرا رو به خودش هموار نکنه اون طرف، و تا دید که اون تسلیم نمی کنه بیاد اعمال خیار کنه و معامله رو به هم بزنه. ولا یختص هذا الخيار بالبيع بل یجری فی کل معاوضته. بعد فرموده این خیار اختصاص به بیع نداره، بلکه در هر معاوضه‌ای جاری است. فلذا بهش گفتیم خیار تأخیر عام، چون همه جاست. خب این فرمایشی است که محقق خود در منهاج السالین فرموده، گفتیم محقق سیستانی هم فرموده.
همه جاست، هم از طرف بایع و مشتری هم فرق
داره. یا
از طرف بایع و مشتری هم
فرق نمی‌کنه دیگه. بله، هر یکی از طرفین گفتیم للطرف الاخر. اون طرف آخر ممکنه یه جایی بایع باشه، طرف آخر ممکنه یه جایی مشتری باشه. حالا عنوان بایع و مشتری هم فقط مال بیع دیگه، حالا مستأجر و موجر باشه، مصالح و مصالحان علی باشه مثلا، هاکذا. ولی الاستدلال علی، خب بعضی از فقها که شارع منهاج الصالحین محقق خویی رحمت الله علیه ما هستن، یعنی مبانی منهاج الصالحین، برای این فرمایش استدلال فرموده است به این که این خیار بر اساس این است که هر متعاملینی در مقام معامله ولو تلفظ نکنن و ذکر نکنن این شرط تسلیم را، ولی مبنیان بر او، بر چیزی که در ذهن اونها و ارتکاز اونها هست معامله رو میکنن، که نه بایع با مشتری شرط میکنه که باید این رو تسلیم من کنی، مشتری هم به بایع شرط میکنه که باید تسلیم بکنی، تو معاملات دیگر هم همین جوره. و قهرن وقتی این شرط شد، اگر اون انجام نداد، این خیار تخلف شرط داره. پس این خیار تأخیر بر میگرده به همون خیار تخلف شرط، مصداقی از خیار تخلف شرط است و یک خیاری در قبال او و علاوه بر اون نیست، به خلاف اون خیار تأخیری که خوندیم، اون یه خیار جداگانه است، شارع مثلا قرار داده. اما این خیار نه، این بازگشتش به خیار تخلف شرطه که قبلا گفتیم. ولی الاستدلال علی، و برای استدلال به این خیار تأخیر عام، ذکر ان هذا الخيار العام مقتضى شرط الارتكازي الزمني الجاري بين العرف والعقلاء، این خیار مقتضای شرط ارتکازی زمینی است که یعنی در ضمن معامله بدون اینکه تصریح به او بکنن و تلفظ به او بکنن، اما مبنیان بر او در ضمن معامله دارن او رو شرط میکنن. الجاری شرطی است، شرط ارتکازی است که جاری است بین عرف و بین عقلا که این کار رو انجام میدن، این شرط رو در حقیقت انجام میدن که باید من تسلیم بکنی. و هو احد و مصادیق خیار شرط، این خیار تأخیر در حقیقت یکی از مصادیق خیار شرطه، یعنی خیار تخلف شرط، که شرطی کردن وقتی تخلف کرد در در حقیقت این خیار رو داره. و به عبارت اخرى تسلیم و کل من العوضین واجبون، هر یکی از متعاملین به حکم آیه شریفه اوفو بالعقود و ادله دیگر واجب است که مال مردم رو که در اثر این معامله مال او شده است به او تحویل بده و تسلیم کنه. فان امتنع احد الطرفین عن التسلیم جاز اجباره. چرا؟ چون یه واجبی رو داره ترک میکنه، میتونیم ما رو اجبار کنیم برای اینکه انجام بده. فان لم یسلم، اگه تسلیم نکرد و اجبار فایده ای نبخشید، کان للتلف الاخر الخیار. بل لا یبعد ان تکون دائره الشرط اوسع من ذلک، بلکه بعید نیست گفته بشود که دائره این شرط ارتکازی اوسع است از این. و به امتناع طرفین یجعل الخیار للطرف الاخر. این چیزی که اول گفتیم این بود که خیار تخلف شرطه، یعنی میگه شرط واجبه به تو و تو باید اینو به من ادا بکنی، اگه ادا نکنی میرم سراغ دادگاه و تو رو به دادگاه میکشم و اون وقت بعدش اگه دادگاه هم اثر نکرد و زیر بار نرفتی، خب من اعمال خیار شرط میکنم. فهمن نه، اوسعه وقتی که شرط شد دیگه احتیاج به این حرفا نداره. میگه خب من شرط کردم تسلیم بکنی، تسلیم نکردی مثل اینکه شرط کردم لباس منو بدوزی، ندوختی، من خیار تخلف شرط دارم. اینجا هم شرط کردم تسلیم بکنی،
ذکر
میکنم. نه هم تو ارتکازش، اینجا هم نه تو ارتکازشون همینه. اینجا که شرط میکنه که باید چی باشه؟ باید تسلیم بکنی، نکردی تخلف کردی دیگه از این شرط ارتکازی، بس من خیار دارم.
تسلیم شرط فعلیه، تسلیم شرط فعلیه؟
فعلیه یعنی چی مقصود؟
بعد از عقد داده
بشه. بله بله دیگه، شرط یعنی بله شرط کرده که بدی. حالا بعدن اشکالش اینه که نه این شرط نیست، این احکامه، وقتی مال و مردم شد باید بهش داد. حالا این حرفیست که زده شد. ولا یبعد ان تکون دائره الشرط اوسع من ذلک. چرا اون شرط بعد از این بود که امتناع کرد و دادگاه رفتن و اجبار فایده نبخشید؟ نه، این گسترده تر از اونه، قبل از اونم وجود داره، همونطور که خدای خویی فرمود دیگه، که فرمود بلا یبعد جواز الفسخ عند الامتناع قبل الاجبار ایزه. بله، بعید نیست که دائره شرط اوسع باشه و به امتناع طرفین، و به امتناع طرف، حالا هر کدوم میخواد باشه، طرف بایه باشه یا مشتری باشه، موجر باشه یا مستأجر باشه، یجعل الخیار به طرف الاخر، خیار قرار داده میشود در ارتکاز اوقلایی برای طرف دیگر. البته این خیار داشتن منافاتی با این نداره که دلش نمیخواد معامله رو به هم بزنه، میتونه اجبارم بکنه، ولی خیار، اعمال خیار در رتبه بعد از اجبار و اثر نکردن اجبار نیست. ما انه شنچنین است یجوز و اجبار و طرف ممتنع، اینم جایزه، نه اینکه فقط باید میتونه اعمال خیار بکنه، نه اونم جایزه، دلش نمیخواد معامله رو به هم بزنه چون مثلا میبینه حالا مشتری دیگری به خدمت شما رسید، معلوم نیست گیرش بیاد و اینا. این یه بیان که این در این بیان چی شد؟ در این بیان این شارح محترم آمد فرمایش محقق خویی رو بر اساس شرط ارتکازی و وقت تخلف شرط و اینکه این مصداقی است از اون خیار تخلف شرط توضیح داد و استدلال کرد. حالا بل قد لا یستبعد ثبوت هذا الخیار به بناء العقلا من غیر باب شرط الارتکازی، بلکه در مقام استدلال بر فرمایش آقای خویی مستبعد شمرده نشده که گفته بشود نه صرف نظر از این شرط ارتکازی و بازگشت این مسئله به خیار تخلف شرط، میشه گفت اصلا برأسهی خود این مطلب مورد بنای عقلاست. یعنی عقلا میگن آقا وقتی که هر یکی از متعاملین در هر معاملهی تسلیم نکرد اون چرا که باید تسلیم طرف آخر بکند، اون طرف آخر این یه حکم عقلاییه، یه سیره عقلاییه که حق به هم زدن معامله رو داره، حق مال خیار داره، ولو اینکه اصلا غافل بوده از کشرت کردن، تو ارتکازش هم نبوده. نه، این یه حکمیست که باب معامله داره. فروختی حکمش اینه که باید چیزی که فروختی بده به مردم دیگه، اونم باید ثمن رو بده. اجاره دادی خب باید بدی، تحویل بدی دیگه، اونم باید کرایه رو تحویل بده و هاکذا بقیه موارد. پس خود این اصلا مورد بنای عقلایی است، ربطی به اون شرط نداره که ما بخوایم بگیم چون شرط شده حالا که به شرط عمل نکرد پس بنابراین اون خیار تخلف شرط داره. نه، این غیر خیار تخلف شرطه، خودش مستقیماً و مستقلاً مورد بنای عقلاست. شاعر هم اینو امضا کرده، رد نفرموده. بله،
اگر نکرد این اجبار
میکنه حتما. بله بله، کرایه داده خونه رو تحویل نمیده، ماشین رو کرایه داده تحویل نمیده، میتونه اجبارش کنه برد به دادگاه مراجعه کنه و یا ما اینو اجاره کردیم نمیده، پولم پرداختیم نمیده، خب اونا اجبارش میکنه یا
جریمش کنه.
بله، جریمه مال گناه دیگه، اجبار میکنه که انجام بده، نکرد تخلف کرد خب جریمه میکنن، زندان هم ممکنه بکنن، اون برای خاطر گناهیست که انجام بده، ولی اجبارش میکنن که خب مال مردم دیگه تحویلش بده دیگه. بل این که از مسلمات که میشه، بل قد لا یستبعد، بلکه تحقیق این است که مستبعد شمرده نمیشود، یا گاهی بعض فقها مستبعد نمی شمارند ثبوت این خیار را به سبب بنای عقلا مستقلن من غیر باب شرط ارتکازی، از غیر باب شرط ارتکازی که در دلیل و بیان قبلی داشتیم. نه، میگن خودش مستقیماً مستقلن، عقلا میگن اینجا اعمال خیار میتونه بکنه، حق خیار داره. خب چجور لا یستبعد؟ به دعوا ان الروایات المتقدمه لا تنفی هذا الخیار فی غیر مورده، بل غایت الامر تعطی فسحتا للمشتری فی مورده الى ثلاثه ایام. خب اینجا یه شبهه هست، این به دعوا میخواد اون شبهه رو حل بکنه و اون اینه که اون خب بنای عقلا، مجرد بنای عقلا تا مورد امضاء شهر قرار نگیره که قیمتی نداره، باید مورد امضای شاره قرار بگیره. مستشکل میگوید اون روایاتی که گفت تا سه روز باید صبر بکنی، اونم در خصوص بی بود، اونم برای بایع بود، ممکنه این سیره را اگر فرض کنن قبول کنیم صغرویان رد اداره میکنه. تو سیره اغلا که سه روز نیست و همیکن تسلیم نمیکنه، همون روز اول هم تسلیم نمی کنه، ماشین کرایه کرده میخواد بره تهران نمیده، خب یعنی چیز روز تب کنم کنم میگذره کارش، خونه رو میخواد بیاد بنشینه نمیده، تسلیم نمی کنه. خب بنای عقلا اینجا چی؟ درسته، ولی شاره در بی فرمده سه روز. پس این که فوراً میتواند بعد از تسلیم نکردن اعمال خیار کند در سیره عقلایی و ارتکاز عقلایی، میگید که این سیره وجود داره، این سیره مردوعه به اون روایات گذشته. فهمد نه، اون روایات گذشته به خدمت شما حسابت که این خیار رو نفی نمی کنه، بلکه در ضمن یه شرایط خاصی در یک اطار خاصی داره یه خیار دیگری رو تعبدن قرار میده، ولی این خیار رو که تسلیم نکرد باید تسلیم بکنه، و اگه تسلیم نکرد میتونه به دادگاه مراجعه کنه، اگر دادگاه افاقه نکرد بعدش میتواند، یا حالا از اول هم میتواند. این مطلب دیگریست غیر از اون مطلب. به دعوا مستبعد نیست و میشه از باب بنای عقلا و امضا اشاره قائل شد به دعوا ان الروایات المتقدمه که سه روز میگفت لا تنفی هذا الخيار فی غیر مورده، نف نمی کند این خیار تأخیر را در غیر مورده اون خیار در غیر مورده این خیار اون رو نفی نمی کنه. و اون روایات در حقیقت مال یک جای خاصی است. بل غایت الامر تعطی، بلکه نهایت امر اعطا می کند اون روایات گذشته فسحتا للمشتری در مورد خودش الا ثلاثه ایام. این فی غیر مورده ظاهرا فی غیر مورده ها باید باشه چه به ارون برگرده. بل غایت الام تؤتی فسحتا للمشتری فی مورده ها الى ثلاثه ایام، فان اتا بالثمن فیها در اون ثلاثه ایام فلا حق للبایع بالفسخ ولا ترید اون روایات جعل حکم اکثر من هذا علی خلاف القاعده. اون روایات اراده نمی کند قرار دادن و تشریع نمودن حکمی را بیش از این که اگر تا سه روز نیاورد برخلاف قاعده. خب خود اینم برخلاف قاعده بود که سه روز فسحه بده مجال بده، اما دیگه بیش از این برخلاف قاعده نمیخواد چیزی رو جعل بکنه، میخواد بگه این سه روز شما داری، قبل از سه روز لازمه، بعد از سه روز میتوانی، اونم در مورد خودش که بی بود، اونم از طرف بایع فقط بود، و این بود که هیچ کدام از ثمن و مثمن چی نشده؟ تسلیم نشده. اونجا این بود، این خیار نه، حتی اگر پرداخت شده باشه، یه طرف پرداخت کرده باشه دیگری پرداخت نکرده باشه، این خیار عام میگه هستش. یعنی مثلا مشتری تمام ثمن رو به بایع داده، یا مستأجر کرایه رو تمامش رو پرداخت کرده ولی موجر خانه رو نمیده، یا بایع خانه رو تسلیم نمی کنه. خب این دیگه اون خیار قبلی اینجا نمیاد، چون اون وقتی بود که ثمن رو نپرداخته باشه، اما اینجا با اینکه ثمن رو پرداخته ولی چون تسلیم نمی کنه یه خیار دیگریه که نمی خوان اون نمی که میگه آقا بله. پس اون خیاری که بر اساس نپرداختن ثمن است اون همون ثلاثه ایام فرم. این بر اساس نپرداختن خصوص ثمن نیست ولو پرداخته شده باشه، یا اون یکی پرداخته این نمیپردازه، این وجود داره. خب ولیکن اثبات هذا البنا مشکل، و من که اثبات این بنا یعنی که بگیم بنای عقلا به طور مستقل بر این خیار قرار گرفته مشکل است، یعنی اون دلیل قبلی که میگفت بر میگرده به خیار تخلف شرط اون رو رد نمی کنه، اما این بیان دوم که قد لا یستبعد ثبوت هذا الخیار به بنای عقلا من غیر باب شرط الارتکازی، میگن اثبات این بنا که در بین عقلا صرف نظر از اون شرط ارتکازی واقعا همچی بنایی وجود داشته باشه اثباتش مشکله. فالعمده تو فی اثبات این خیار تأخیر عام و الوجه السابق ای من باب تخلف شرط الارتکازی. حالا عمده اونه، حالا فان وجد مثل هذا الشرط في المعامله كما ادعى بعض المعاصرين که محقق خوبی باشه فيثبت الخيار، و ان لم يوجد و اگر مثل این شرط یافت نشه و کسی انکار بکنه فلا يثبت الخيار کما هو ظاهر العبارات التي قصروها على خیار تأخیر سابق. کما هو، کما اینکه این عدم وجود این شرط ظاهر عباراتی است که مقصور نمودن و منحصر نمودن اون بناء عقلا رو بر خیار تأخیر سابق که همون ثلاثت ایام باشه، و امتنعو و امتناع فرمودن اون اصحاب اون عبارات ان قبولها فی غیر مورد الاخبار، از قبول اون بنای عقلا در غیر مورد اخبار، بله فقط گفتن در همون مورد وجود داره، که میرزای قمی در جامع الشتات و صاحب جواهر در نجات العباد اینجور فرمودن و اعتبرو، و اینا فرمودن نه بنای عقلایی وجود داره نه اون شرط ارتکازیه وجود داره، هیچ کدوم نیست. خب پس این تسلیم رو از چه راهی میگن؟ میگن که و اعتبروا وجوب التسلیم من احکام العقد لا به موجب شرط الارتکازی. گفتن بله واجب هر کدوم تسلیم کنن، اما از این احکام عقد است که شارع فرموده اوفو بالعقود، یا مال مردم شد، مال مردم حرام حبس کردنش، باید تعویلشون بده، نه از باب یه شرط ارتکازیه. خب وقتی خریدن مال مردم باید بدن، شرط نمی کنه ولو ارتکازه. و کیفکان فان تم هازان الوجهان المذکوران لخیار تأخیر بالمعنى العام. حالا اگر این دو وجهی که بیان شد، وجه اول که شرط تخلف خیار برگرده به تخلف شرط ارتکازی، یا این بنای عقلایی، اگه این دوتا تمام بگردد و درست باشه برای خیار تأخیر به معنای عام، که مقصودمون از این دو وجه چی بود؟ اگه شرط ارتکازی اول بنای عقلایی، اگه این تمام باشه و این کیفکان، یعنی بالاخره حالا اشکالات بر این وارد باشه یا وارد نباشه، این اگر این دو استدلال تمام باشه برای اثبات خیار تأخیر عام، این فرقی دیگه بین شخص حقیقی و شخص اعتباری نیستش، بنابراین در شخص اعتباری هم جاری می شود. این فجریان هر دو وجه جاری می شوند کل اصل فی شخص الاعتباری، جاری می شوند همانند اصل، یعنی همین مورد شخص حقیقی، در شخص اعتباری نیست. فیس بطو لحول، برای شخص اعتباری هم ثابت می شود خیار نیست. یعنی مثلا یک کسی از یه شرکتی رفته جنسی رو خریده، پولش هم پرداخته مثلا، حالا یا نه نمیده، اون اینجا میتونه معامله رو به هم بزنه، حالا یا مطلق از اول یا بعد از اینکه به دادگاه مراجعه کرد و اجبار کرد، یا شرکت رفته از یک شخص حقیقی چیزی رو خریده، یا زمینی مغازه‌ای چیزی رو اجاره کرده تسلیم نمیکنه، اونجا اون شرکتی که بهش تسلیم نمیشه این خیار رو داره، یا نه شرکتی با شرکت آخر، با یه شخص اعتباری آخر، هر دو طرف شخص اعتباری باشن، حالا یکیشون تسلیم نمیکنه اون چه که را تسلیم بکنه، این شخص اعتباری البته به سبب وسیله ممثلش میتونه به دادگاه مراجعه کنه، یا اگر گفتیم از اول میتونه اعمال خیار کنه و معامله رو به هم بزنه. چرا؟ چون این شرط و یا این بنای عقلا اگر قبولش کردیم تو بنای عقلا فرقی نمی کنه، اینا در معاملات میگن این چنینیه، نه حالا اگر معامل از طرف انسان فقط باشه یا به خدمت شما شخص حقیقی باشه، میگن معامله بر این اساس. اینا ضوابط چیه؟ ضوابط معامله هست. خب البته یه مقداری فرق این خیار عام با اون خیار که قبل گفته شد، یعنی هر دوش مثلا وجود داره در معاملات بیعیه، چجوره مقداری خالی از ابهام نیست در، و حالا توضیح کافی هم در عبارات این دو بزرگوار که حالا ما دیدیم، غیر اون بزرگوار دو تا هم هستن ظاهرا، آقای تبریزی و اینا هم همینو داشته باشن. خب تفاوت های عرض کردیم داره، ولی همون جایی که به خدمت شما عرض شد که شعار سه روز گفته تا سه روز، خب آیا اون خیار تخلف شرطه دیگه وجود نداره؟ بگی خب من از این باب این خیاری که شعار قرار داده سه روز نه، ولی از اون باب که خودم شرط کردم که باید تسلیم کنی نکردی، قبل از سه روز میخوام به هم بزنم، مثل میشه؟ این مقداری این قسمتاش روشن نشده. خب خیار دیگری که وجود داره در فقه، خیار غبنه، که اگر احد المتعاملین ببینه در این معامله مغبون شده و مثلا مشتری میبینه بایه حالا متاعی رو که به فلان مقدار میارزیده خیلی گران به او فروخته، به جوری که تفاوت بین قیمت متعارف در بازارش با اون قیمتی که این و ثمنی که این بایه قرار داده تفاوت فاحش داره، مثلا 10 برابر فرض کنید، این 100 تومن میارزیده، این 1,000,000 بهش فروخته و امثال اینا. خب در اینجا میگن مغبون خیار غبن داره و میتواند معامله رو به هم بزنه. حالا بحث در این است که آیا این خیار در مورد شخص اعتباری هم جاریه یا جاری نیست. ابتداءً کما هو الرسم در خیارات قبل این بود که ما ابتداءً باید ادله خیار غبن را بررسی کنیم، بعد ببینیم آیا این ادله شامل شخص اعتباری هم میشود یا نمیشود. فلذا ابتداءً میرن سراغ ادله و وجوهی که اثبات میکنه خیار غبن را. خیار الغبن استدل الا خیار الغبن به وجوه و فی ما یلی اهمها، در بحث های بعد از این اهم اون وجوه عرضه میشه و طرح میشه و بیان میشه. الوجه الاول، این وجوه و ثبوت خیار غبن دیگه باید اینجا برداشته بشه دیگه. این الوجه الاول از شرط الارتکازی، وجه اول برای خیار غبن همون شرط ارتکازی گفتن است، یعنی وقتی دو نفر با هم معامله میکنن این هر کدوم کن شرط میکنه که من به شرطی وفادار به این معامله هستم که این عوضی که به گردن من آمده این خارج از متعارف به نحو فاحش نباشه، که اگر بود تخلف شده از اون شرط که من کردم و قهرن خیار تخلف شرط دارم. پس طبق این استدلال خیار غبن هم باز میگرده به خیار تخلف شرط و یه خیار جدیدی دیگه نیستش. الوجه الاول از شرط الارتکازی، از شرط الارتکازی فی ای معاملتن هو، اون شرط ارتکازی این است که ان لا یتفاوت العوضان فی المالیه تفاوتن فاحشا، یه تفاوت فاحشی نداشته باشن، یه کمی که خب قهریه معاملات، اما تفاوت فاحش و خیلی زیاد نداشته باشن. فان تخلف هذا الشرط الارتكازي، اگه این تخلف پیدا کرد یثبت خیار و تخلف الشرط، اینجا خیار تخلف الشرط ثابت میشه. خب حالا دلیل خیار تخلف شرط چیه؟ قد گذشت دیگه، و قد تقدم اثبات و خیار تخلف هی، یعنی تخلف شرط، که مصباح الفقهاء محقق خویی به این استدلال فرمونده در اونجا. این وجه اول. الوجه الثانی بناء العقلا، که امام رضوان الله علیه به این دلیل تمسک فرموده. ایشون فرموده خود این خیار قبل مورد بنای عقلاست، بدون بازگشت به شرط خیار تخلف شرط. نه، خود عقلا همچی سیره دارن که تو معاملات دیدن همونجور که بر اساس یه مصالحی بناهای مختلف دارن، مثلا بنا دارن که خبر واحد ثقه رو قبول میکنن، بر این بنا گذاشتن، اگرچه احتمال خطا و اشتباه و اینا میدن، اما میدن که اساس زندگی اگه بر این نباشه مشکل میشه، بنا گذاشتن بر این که ریسک کنن اون مقدار اشتباه و فلانی که ممکنه واقع بشه. اینجا هم همینجوره، میگن آقا معامله شده، بیاد کلا سرش بذاره، چند برابر قیمت بهش بفروشه و ببینه مقبونه، حالا چه از این طرف بایه، چه از طرف مشتری، چه در این معامله بیعیه، چه غیر این معامله بیعیه. عقلا برای سامان دادن و این که مردم زیر بار زور نباشن و فلان تعدی بهشون نشه، این خیار رو قرار دادن. الوجه الثانی بناء العقلا، خیار القبن امر عقلایی امضاه الشارع فتثبت شرعیت، و بعد از اینکه شارع امضاءش فرمود پس شرعیتش هم اثبات میشه که شارع هم قبول فرموده. نسبت به دلیل ثانی اشکالی رو طرح میکنن، میگن که ما اینو قبول داریم که یه جاهایی بنا عقلا بر اعمال خیار و حق خیار وجود داره. کجا؟ جایی که مثلا بایه از جهل مشتری به قیمت سوء استفاده کرده و بنای بر استثمارگری و بهره برداری و سوء بهره برداری از جهل او داره و میاد یه قیمتی رو بدون اینکه سابقه داشته باشه، قبلا راجع به او اطلاعاتی وجود داشته باشه، همینجور تو معامله اقتراح میکنه، پیشنهاد میکنه و بیان میکنه که قهرن میخواد از جهل طرف سوء استفاده کنه و بهره برداری سوء کنه. در اینجور جاها یا با تدلیس و اینا و پنهانکاری میخواد کلا سر طرف بگذاره، این جاها ما قبول داریم. تو این موارد قبول داریم که چیه؟ که یک خیاری وجود داره، مردم میگن آره میتونه به هم بزنه، اون کسی که کلا سرش رفته، مورد تدلیس واقع شده یا از جهلش سوء استفاده خواسته بشود، اینا اینجاها قبوله، اینجا خیار قبول رو اینجا خیار قبول داریم وجود داره. اما آیا این خیار به خاطر همون عناوین تدلیس و کلاهبرداری و ایناست یا نه به خاطر اون غبنه که قیمت چند برابره؟ اینش معلوم نیست، ثابت نیست، شاید به خاطر اون عناوین باشه. نتیجه چی میشه؟ نتیجه این میشه که ما به بنا عقلا بخوایم تمسک بکنیم، جایی که نه غابن هم خودش هم اطلاع نداشته، نمیخواست کل سر اونم بگذاره، خیال میکرده واقعا این متاعی که داره 1,000,000 میارزه، با حال این که واقعا 100 تومن میارزیده، نمیخواست سر مشتریش کلا بگذاره، نه اینم خیال میکرده قیمتش اینه، آشنا خیلی نبوده اینا. خب اونجا خیار قبل، خب آقای میگم خیار قبل وجود داره، اما این بیان آیا سیره عقلا هم اینجا هست؟ سیره عقلا ما در اونجا فقط قبول داریم. اشکالون ان ثبوت بناء من هذا القبیل علی الاطلاق، چه یکی از طرفین غابن قصد استثمارگری رو داشته باشه و چه قصد تدلیس داشته باشه چه نداشته باشه، علل اطلاق همه جا ثبوت بنا عقلا در مواردی که تفاوت فاحش وجود داره، علل اطلاق در همه موارد محل اشکال است. نعم فی الموارد التي يستغل فيها الغابن جهل المغبون بالقيمه، در مواردی که مورد استثمار و بهره برداری سو قرار میدهد در اون مورد غابن جهل مغبون به قیمت را، یعنی از جهل مغبون به قیمت واقعی سوء استفاده میکنه و از اون بهره برداری سوء میاد میکنه، وقتره علی و اقتراح میکند بر ضرر مغبون یه قیمتی را که بیش از قیمت عرف بازار است. اقتراح هم به این معناست که یعنی بدون توجه و التفات قبلی او یک قیمتی رو همین جور پیشنهاد میکنه و عرضه میکنه و بیان میکنه و قرار میده. او انه خدعه، یا در موردی که انه اون غابن کلاه میگذاره و مورد خدعه قرار میدهد مغبون را در اون معامله، او رفع قیمت المال المتعامل علی، یا قیمت مالی که بر اساس او تعامل میشه و معامله میشه رفع میکنه و بالا میبره و گران قرار میده اون قیمت را، به تدلیس فی المبیع، به این که تدلیسی در مبیع به وجود میاره، مثل این که مثلا اونو تازه جلوه میده و مثلا میگن فرض کنید که اگه سبزیجی آب بهش میزنه چه یا لامپ بالاش روشن میکنه وقتی میبینه چشم نوازه، این خیال میکنه این بله خیلی عالی مشتری و اون قیمت بالایی که داره میگه بله درسته، با حال این که نه، این با تدلیس و الا اگه واقع ام بود میفهمید که نه، یک دهم اون قیمت مثلا، یک پنجم اون قیمت. او رفع قیمت مار متعاملون علی را به تدلیس، به تدلیس نمودن در مبی، علا وجه، تدلیس میکنه بر وجهی که یتوهم المشتری انهو، این که اون مبی یساوی تلک القیمه، این مساوی و برابر است با اون قیمتی که او داره بیان میکنه، در اثر این تدلیسی که داره میکنه مشتری خیال میکنه این متاع با قیمتی است و مطابق از قیمتش با همونی که او داره میگه، از این جهت کلا سرش میره. اینجا قبول داریم که فیعتبر العقلا الخیار للمغبون، اما ولیکن هل ثبوت این خیار از جهت غبنه که قیمت متفاهش داره، او من جهت الوجوه المذکوره، یا به جهت همین وجوهی که ذکر شد که داره سوء استفاده و بهره کشی میکنه از جهل او، یا داره کلا زر او میگذاره، یا داره تدلیس میکنه و خیار تدلیس باشه، خیار خدعه باشه، خیار استقلال و بهره کشی از جهل دیگران باشه، اینه یا غبنه؟ اگه غبن باشه خب در جایی که اینا هم نیست، مثل اینکه گفتیم بایه اصلا خودش هم بنده خدا نمیخواست کلا سر، خیال میکرده قیمت اینه، اگه غبن باشه در اونجا میاد، اما اگه اینا باشه در اونجا نمیاد. های این ما اونجایی که سراغ داریم و میتونیم بپذیریم بنا عقلا وجود داره، اونجاییست که این عناوین وجود داشته باشه. آیا در مواردی که این عناوین وجود داره خیاری که عقلا قائلن به خاطر این عناوینه یا به خاطر غبنه؟ شما اگه میخواد استدلال بکنید به خیار غبن، باید بگید نه برای این عناوین نیست بلکه برای غبنه، تا اینکه جایی هم که غابن کلا نمیخواسته بگذاره، بهره کشی از جهل دیگران نمیخواسته بکنه، تدلیس نکرده در مبیعی که داده، خب باید اینو اثبات کنید، اینم برای ما واضح نیست. آیا این ثبوتش از جهت غبن است یا از جهت وجوه دیگری است مانند تدلیس فغیر واضحه؟ خب این هم وجه دوم که مورد بحث قرار گرفت. و اما وجه سوم که انشاءالله صلی الله علیه و محمد و آله الطاهرین.